آیاتی که امروز در نظر می‌گیریم از کتاب مکاشفه است، فصل سوم و آخرین نامه خداوند کلیسا در آسیا. مکاشفه فصل 3 آیه 14 تا انتهای فصل آیه 14. کلام خدای زنده و حقیقی. و به فرشته کلیسای لاودکیه بنویس که این را میگوید: آمین و شاهد امین و راستین که ابتدای خلقت خداست، اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. پس چون ولرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. زیرا میگویی ثروتمند هستم و ثروت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستی. تو را میگویم که طلای خالص شده به آتش را از من بخری تا ثروتمند شوی، و لباس سپید تا پوشانده شوی، و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. هر که را من دوست می‌دارم توبیخ و تعدیب می‌نمایم، پس به غیرت بیا و توبه نما. اینک بر در ایستاده می‌کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. آن که غالب آید این را به وی خواهم بخشید که بر تخت سلطنت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت سلطنت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. این کلام خدای زنده و حقیقی بود. خداوند ما عیسی مسیح که آمین و شاهد امین و راستین هست، یک پیام خاصی رو اعلام میکنه به 7 کلیسایی که در آسیا هستند. و در این مطالعه دیدیم که هر کدوم از این پیام‌ها تأکیدش بر یک بخش از خصوصیات اون کلیسا بود که کلیساهای امروز نیز باید اونها رو تقلید کنن. کلیسای افسوس تشویق شد تا بازگرده به محبت اولش، یعنی به مسیح. کلیسای اسمرنه هشدار داده شد اگر دست از سازش بر نداره، مورد جفا و آزار قرار خواهد گرفت به خاطر خداوند عیسی مسیح. کلیسای پرگاموس تشویق شده تا در برابر دروغ بیسته و حقیقت رو جلو ببره. یعنی کلیسای تایتاریا تشویق شده تا در پی پارسایی باشه در بین اون شرارت جامعه. کلیسای ساردیس باید تلاش کنه برای واقعیت درونی در قبال با اون نمایش ظاهری. کلیسای فیلادلفیا تشویق شده بود تا از اون در باز که در برابرش هست عبور کنه. اما قوی ترین هشدار و توبیخ خداوند ما برای کلیسای لاودیکیه هست. او بایستی دست از ولن بودن خود باز داره و کاملا خودش رو وقف خداوند و خدمت او بسازه، و برای این توبیخه که امروز به این آیات نگاه میکنیم. مکاشفه فصل 3 آیه 14 تا 24. در این لحظه فقط آیه 15 و 16 رو میخونم. اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. پس چون ولرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. بیاری خداوند، میخوایم به پیام خداوند به یک کلیسای ولرم نگاه کنیم. به دو موضوع فکر خواهیم کرد. اولا تنفر خداوند، دومن درمانی که خداوند ارائه میکنه. کلیسای لاودیکیه حدود 40 مایل جنوب شرقی کلیسای فیلادلفیا قرار داشت. یکی از شهرهای اصلی ناحیه جنوبی فریجیه بود و شهرت داشت برای 4 چیز که هر 4 موضوع در این آیات بهش اشاره شده در پیامی که خداوند به این کلیسا میده. اول از همه این مکان مکانی بود که درش آب‌های جوشان وجود داشت، آب داغ وجود داشت. دومن جایی بود که در اونجا دارو وجود داشت، به ویژه مرکزی بود برای ساخت سرمه که درمان بیماری‌های چشمی بود در اون زمان. سومن مکانی بود که معروف بود برای اون پشمی که باش لباس‌های زیبایی می‌ساختن. چهارمن اون شهر بسیار شهر ثروتمندی بود در اون زمان. تعداد زیادی از افراد که تاجر بودن و بانکدار بودن در اونجا زندگی میکنن. در واقع لادیکه به قدر ثروتمند بود که وقتی در 60 بعد از میلاد اونجا توسط زلزله نابود شد، وقتی که دولت مرکزی برای اونجا مبلغی رو فرستاد برای بازسازیش، اهالی اونجا گفتن نه ما نیازی به پول نداریم، خودمون اونجا رو بازسازی خواهیم کرد. و این هم قوت و هم ضعف اون کلیسا لاودیکه بود، زیرا احساس خودکفایی میکردن، مستقل بودن، میتونستن کارهایی رو انجام بدن بدون نیاز به دیگران، بدون کمک به کسی خارج از خودشون. وقتی که این کلیسا در لاودیکه تأسیس میشه و ما نمیدونیم دقیقاً در چه زمانی، بعد زمانی که یوحنا این نامه رو نوشت، یعنی در حدود 90 بعد از میلاد، کلیسا از این فرهنگی که در جامعه بود کاملا متأثر شده بود و کلیسا نیز متأثر شد با این احساس خودکفایی، عدم نیاز به دیگران و رضایت از خودش و پارسایی که در خودش داشت. در حقیقت کلیسای لادکیه چنان احساس خودکفایی میکرد، احساس رضایت میکرد با رفتارهایی که داشت، با کاری که در کلیسا انجام میداد، با اون ظاهری که از مسیحیت داشت، که خداوند ما عیسی مسیح حتی یک کلام هم در تحسین او بیان نمیکنه. در بقیه نامه ها مرتب خداوند ابتدا یک نکته مثبتی رو میبینه تا از کلیسا تعریف کنه قبل از اینکه اون رو توبیخ کنه، اما در مورد کلیسای لادکیه هیچ چیزی نیست که خداوند اون رو تحسین کنه. و این قوی ترین توبیخ خداوند هست در بین بقیه نامه ها. و شما این احساس رو میکنید که وقتی که خداوند میاد و در نامه 4 در آیه 14 به اونا چی میگه؟ میگه من آمین هستم، یعنی کسی که همیشه کلامش یقینه، کلام او همیشه قابل اعتماد هست. به این شکلی که خداوند خودش رو معرفی میکنه به اونها، این واژه آمین مثل یک مهر میموند که به شکل شفاهی بر یک کلام زده میشد. در اون زمان که قول و قرارها به کلام بود، خداوند میاد و با این واژه گویی به کلام خودش مهر تایید میزنه. بعدها این مهرها رو از موم ساختن، اما در جامعه‌ای که به شکل شفاهی بود، خداوند چونی میگه؟ میگه آمین، من قول میدم که این کلام حقیقت هست و این مهری هست بر کلام خداوند. خداوند وقتی که این نامه رو به کلیسای لاودیکی میده، به اونا چونی میگه؟ و در نظر بگیرید که اونا نشستن و این موعظه رو میشنون، کلام خداوند رو میشنون و میشنون این کلام از سوی کسی میاد که آمین هست، که هر کلام این نامه مطلقاً یقین هست و قابل اعتماده. و این تاکید میکنه وقتی که خداوند ادامه میده و میگه شاهد امین و راستین. خداوند میگه نه فقط من کلامم حقیقت هست، بلکه در اون هیچ ریاکاری و دروغ و خطایی نیست، بلکه او شاهد امین و راستین. این کلام که میشنوید، این کلامی که خواهید شنید، یقینه، هرچند که ممکنه باعث ناراحتی شما بشه، این حقیقت داره. سپس انتهای آیه 14 ابتدای خلقت خداست، بدین معنا که همچنان که یوحنا در انجیل خود نوشت، خداوند ما عیسی مسیح در ابتدا بود، او بود که آفرینش رو به وجود آورد. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود. او دقیقاً همه چیز رو میدونه. ای کلیسای لاودیکیه، گوش بدید به کلام آمین، گوش بدید به شاهد امین و راستین، گوش بدید به او که ابتدای خلقت آفرینش بود و همه چیز به واسطه او به وجود آمد. پس از اون توبیخ شروع میشه. آیه 15 هم، اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. البته اینها سرد و گرم دو حالت غایی هست، دو قطب کاملا مخالف هست. چیزی ممکنه بسیار داغ باشه و یا بسیار سرد باشه، یخ زده باشه، و چیزی که نه گرمه و نه سرد، هیچ کدوم از اونها نیست، یک مخلوطه. و میبینید خداوند در اینجا داره یک نوعی از مسیحیت رو توصیف میکنه، یک شکلی از زندگی مسیحی رو توصیف میکنه که هرگز از ته دل نیست، همیشه مخلوطی درش هست با دنیا، مسیحیتی که ولرمه، درش غیرتی نیست، درش شور و شوقی نیست. مسیحیت لاودیکیه اون شفافیتش رو از دست داده، غیریتش رو از دست داده، محبتش رو به خداوند از دست داده، و مثل پولس نیز وقتی که میگه همه چیز را به سبب برتری معرفت خداوند خود مسیح زیان میدانم که به خاطر او همه چیز را از دست دادم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم. این عشق و علاقه که در پولس بود در این کلیسا نیست و دیده نمیشه در کلیسای لاودیکیه. البته این موضوع امروزه در کلیساهای زیادی دیده میشه در امریکا و شاید در کلیسای ما باشه. عده‌ای زیادی هستن که میگن اگر غیرت داشتیم برای خداوند این صرفا احساساتی هست، ما خشک مذهب میشیم، ما نمیخوام اینو، مسیحیت خشک مذهب رو نمیخوام که درش غیرت زیادی باشه. و در واقع این احمقانه است. بله، چیزی هست که باید ما خود رو وقف خداوند سازیم، با تمام دل جان در پی ملکوت خداوند عیسی مسیح باشیم. خشک مذهبی یعنی پذیرشی چیزی جدای از حقیقت کلام خداوند. اما اینکه خود واقعا وقف مسیح سازیم، دل و اندیشه و اراده و کار ما همه با هم تلاش میکنه با یاری که روح القدس میده برای بشارت ملکوت خداوند، برای گسترش نام او تا نام او رو جلال بدهیم. و این چیزی که خداوند در کلیسای لاودیکیه نمیبینه، این چیزی که باعث ناراحتی خداوند میشه، بله چیزی است که باعث تهوع او میشه. خداوند از این بیزاره وقتی که به این وضعیت کلیسا نگاه میکنه در لاودیکیه، داره حالش به هم میخوره از این شرایط که در کلیسا هست. به چه علت؟ به چه علت کلیسای که ولرم هست باعث میشه خداوند ما عیسی مسیح از اون کلیسا حالش به هم بخوره؟ میخواد اون رو از دهانش بیرون توف کنه. به چه علت خداوند ما به این شکل عکس العمل میده، نشون میده نسبت به این کلیسایی که ظاهراً اسمی داره برای خودش؟ بذارید سه دلیل بیارم. اولا خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع خودکفایی متنفر هست. وقتی که من به این آیات فکر میکردم امروز صبح، اون چایی که جلوم بود سرد شده بود و دیگه نمیتونستم اون چایی رو بنوشم، ایرا سرد شده بود. شما میدونید یعنی چی وقتی که چایی دارید میخواید این چایی داغ داغ باشه، و یا اینکه گاهی چایی رو با یخ میخوریم. اما چیزی که ولرم شده نمیشه اون رو نوشید. من دقیقاً به شکل معنوی هم حقیقت داره. خداوند ما عیسی مسیح یک کلیسایی رو نمیخواد که اون وسط گیر کرده، کلیسایی که بین دنیا و مسیحیت گیر کرده. گوری خداوند به کلیسای لاودیکیه میگه شما میخواید من و برکات معنوی من رو داشته باشی و در این حال به دنبال غنا و ثروت این دنیا هم هستی و نتیجه اون چیزی هست که من از اون نفرت دارم، زیرا کلیسایی میشه که ولرمه و احساس خودکفایی میکنه، درش غیرت نیست و من از اون نفرت دارم، میخوام اون از دهان بیرون توف کنم. پس محبت شما کجاست؟ غیرت شما کجا رفته؟ در امریکا در این عصری که فراوانی و ثروت هست، ما در خطر بزرگی هستیم که همین روحیه رو در کلیسا داشته باشیم. و چقدر راحته برای کلیسا که غیرتش رو برای خداوند از دست بده تا دیگه کتاب مقدس رو جستجو نکنه، با تشنگی و گرسنگی کلام خداوند رو دنبال نکنه، از گناه نفرت نداشته باشه، در مسیح هیچ زیبایی نبینه، نیازی نبینه به خداوند و پارسایی او، و از ته دلش دعا نکنه و فریاد بر نیاره. کلیسای ولرم جایی است که هیچ کس و یا تعداد کمی کل وجودشون رو به خداوند نمیدن و ملکوت آسمان را به زور تسخیر نمی کنن. در اونها هیچ جدیتی نیست، هیچ شور و شوقی نیست، بلکه احساس خودکفایی است. خداوند میگه بدون من هیچ کاری نمیتونید انجام بدهید. اما کلیسای لاودیکیه اون روحیه جهانی رو که درش هستن، اطرافیان خود رو به خود گرفتن، کمی مسیحیت درشون هست، بعدی مسیحیت درشون هست که وجدانشون آرامه، اما دلشون در دنیاست و خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن وضعیتشون از دیدگاه خداوند به چه شکله. خیال میکنن ثروتمندن، به هیچ چیز محتاج نیستن و نمیدونستند که مستمند و رقتبار و فقیر و کور و عریان هستند. ببینید خداوند از این نفرت داره، این دید اونها رو که احساس خودکفایی میکنند ازش نفرت داره و خداوند میگه من از دهانم به بیرون تف خواهم کرد. وضعیت اونها مثل فریسیانه. خداوند نمیتونست یک لحظه هم فریسیان رو تحمل کنه زیرا پر از ریاکاری بودن. اونها ظاهر از دین رو داشتن اما دلشون درش هیچ حقانیتی نبود و خداوند وقتی که این نامه رو شروع میکنه چنین میگه، میگه من اعمال تو را میدونم. تو خیال میکنی که خود رو میشناسی، تو خیال میکنی که کلیساهای دیگه تو رو میشناسن و اسم و عنوانی درک کردی، اما من تو رو میشناسم. من دقیقا میدونم در درون تو، در دل تو چه هست و ریاکاری رو میبینم. ولرم بودن تو رو ازش آگاه هستم. میبینم که ظاهر تو چه هست اما در درون هیچی نیست. چیزی اسفبار در مورد تو وجود داره. تو تظاهر میکنی، تو ریاکاری، تو مسیحیتت کاملا تظاهری هست. و چقدر این به راحتی برای ما هم روی میده، به ویژه اگر شما در یک خانواده مسیحی بزرگ شده باشید. چقدر ما به راحتی دست به این تظاهر میزنیم، حتی بعد از اینکه فیض به ما رسید و ما بر میگردیم به اون زمانی که مسیحی نبودیم. ما تظاهر میکنیم که گناهکار هستیم اما در ته دلمون احساس نمیکنیم. یا اگر کسی به ما بگه ناراحت میشیم و از خودمون دفاع میکنیم. ما میخوایم ظاهر رو داشته باشیم و با خودمون میگیم ما آدم بدی نیستیم، من مسیحی هستم. و وقتی که دیگران راجع به مسیحی صحبت میکنن، ما نیز به شکل یک حرفی میزنیم و میگیم ما نیز مسیحی هستیم، بدون این که روح القدس در دل ما کار کرده باشه و خدای زنده و حقیقی، پسر یگان و مولودش و حقیقت ملکوت آسمان برای ما یک واقعیت جذاب نیست در زندگیمون تا زندگی ما رو پیش ببره. دوستان وضعیت شما چه هست؟ امروز وقتی که این کلام رو میشنوید، من نمیپرسم که آیا واقعا یک مسیحی بالغ هستید و یا نه، اما سوال اینه آیا در شما این غیرت هست برای ملکوت خداوند؟ آیا عیسی مسیح مقام اول رو داره در دل شما؟ آیا شما کاملا مجاب شدید که برای او زندگی کنید، برای او بمیرید؟ آیا خود رو وقف مسیح و کلیسای او کردید؟ کلیسای مسیح، عروس مسیح؟ و یا اینکه مسیحیت برای شما یک چیزی هست که برای روزهای یک شنبه است، روز یک شنبه میایید به کلیسا و جانتون آرام میشه، اما زندگی واقعی شما بیرون از کلیسا، منتظری تا دوشنبه بیاد و دوباره برید به دنیا. شما یک مسیحیت ظاهری دارید و زندگی میکنید، ادامه میدید، ولرم، هرگز گمگشته نیستید، هرگز نجات یافته نیستید، بلکه اون وسط هستید. از یک سو خداوند رو از دست نمیدید، از سوی دیگه هرگز او رو نمیابید، به شکلی در حالت وسط قرار دارید، نیمه مسیحی هستید. خداوند از این نفرت داره، حالش از این وضعیت به هم میخوره و خداوند میگه من میخوام تو رو از دهان خود به بیرون تف کنم. در نظر بگیرید تو اون چایی که سرد شده دیگه نمیشه اون رو نوشید. دوما خداوند نه تنها از ولرم بودن یک مسیحی نفرت داره، بلکه مسیحیت ولرم بزرگترین توهین هست به خدایی که ما رو با خون خودش باز خرید کرد. به این شکل بهش فکر کنید. بذارید مثال بزنم. فرض کنید یک همسری میخواد برای شوهرش که روز تولدش هست تدارک ببینه، میره به بازار و بهترین چیزها رو خریداری میکنه و میاد خونه و این شام بسیار زیبا رو فراهم میکنه که شوهرش بسیار دوست داره و شاید یک شمی هم روشن میکنه، میذاره اونجا و منتظره تا شوهرش بیاد. و این وضعیت بسیار ویژه است، خاصه برای روز تولد شوهرش. اما شوهر میاد انگار که داره یک تخمه رو که براش سرخ کردن میخوره، بدون اینکه صحبتی بکنه غذا رو میخوره و میره میشینه شروع میکنه روی تلفنش پیام دادن. هیچ کلامی از زبانش خارج نمیشه، شکرگزاری نمیکنه، هیچ حرفی نمیزنه و این توهینیه به اون همسر. در نظر بگیرید این همسر فقط یک شام رو آماده کرد، 3-4 ساعت وقت گذاشت و شامی رو آماده کرد. اما در نظر بگیرید خداوند ما عیسی مسیح چه احساسی میکنه. او که ملکوت آسمان رو ترک کرد تا به این دنیا بیاد، فروتن شد، برای نجات تو شم رو تحمل کرد، برای نجات تو بر صلیب شد، خونش رو ریخت تا تو نجات یابی، فریاد برداشت ای پدر، ای خدا چرا مرا ترک کردی؟ و بعد شما میاد به کلیسا و انجیل رو میشنوید و هیچ اهمیتی به اون نمیدید. برای شما مرگ مسیح هیچ اهمیتی نداره گویی، خون او رو بی ارزش میشمارید. چه توهین بزرگی است که ما ولن باشیم نسبت به خدایی که همه چیزش رو فدای ما مسیحیان کرد. این واقعا اسفباره، این دیوانگی معنوی است. چگونه ما مسیحیان ممکنه ولن باشیم با چنین انجیلی؟ خداوند از این نفرت داره، ازش حالش به هم میخوره. سفر من در نظر بگیرید که ولن بودن من و شما چگونه باعث بی‌حرمتی نام خداوند ما عیسی مسیح میشه در این دنیا. میدونید ما به عنوان مسیحیان نمیتونیم با کسانی که یک سری کارها رو انجام میدن هم نشین بشیم. اگر با اونها هم نشین بشیم و همراه بشیم، ما نیز گویی در گناه اونها شریک شدیم. گاهی خداوند ما عیسی مسیح نیز باید خودش رو از کلیسا جدا بکشه به خاطر نام خودش، زیرا اون کلیسا بسیار ولرم شده و داره نام خداوند رو بی‌حرمت می‌سازه به خاطر این وضعیتش، به خاطر ولرم بودنش. البته ما به لحاظ الهیاتی دلیل میاریم برای خودمون و میگیم خب ما در بهش نیستیم، کامل نیستیم، ذات قدیم در ما هست، جسم ما قویه، روح مشتاق اما جسم ضعیفه، نمیتونم جلوشو بگیرم که من ولرم هستم، اون ذات قدیمم با ذات جدید در جنگ و غیره و غیره و غیره. اما این دنیا الهیات ما رو نمیدونه، اون نگاه میکنه به زندگی شما، کسی که توی خیابونه راجب این جدال بین انسان و قدیم و انسان جدید هیچ چیز نمیدونه، اون فقط به شما نگاه میکنه و میگه اگر مسیحیت اینه هیچی درش نیست. اون غیرت کجا رفت؟ اگر واقعا به این مطالب اعتقاد داری غیرتت کجاست؟ این دنیا گاهی غیرتش با اون چیزهای پوچی که داره بسیار بیشتره نسبت به ما مسیحیان که حقیقت و راه و راستی رو در اختیار داریم. دنیا به ما مسیحیان ممکنه نگاه کنه و بگه اگر تو واقعا ایمان داشتی و اعتقاد داشتی به جهنم و تو همسایه من بودی، چرا به من هشدار ندادی تا از این آتشی که در انتظار منه فراری بشم؟ چرا هرگز به خونه من نیومدی و با عشق در دیدگانت با من صحبت نکردی راجع به واقعیت جهنم؟ تو واقعا به این مطالب اعتقاد نداری. اگر چنین بود به من هشدار میدادی، تو ولرم هستی. شاید شما این واقعیت تاریخی رو شنیده باشید، این در مورد مردی هست به نام چالپیس که ایشون در قرن 16 میلادی داشتن میبردن تا او رو اعدام کنن. وقتی که به سمت چوبه دار میرفت، شنید که یکی از این کشیشای کلیسا در اونجا هست و خیلی بدون توجه داره از روی کتاب مقدس میخونه، در مورد بهش و جهنم صحبت میکنه. و بعد چالی رو میکنه به اون کشیش و میگه اگر من اعتقاد داشتم با اون چی که تو میگی و بهش اعتقاد داری، اگر انگلیس پر از شیشه های خورد شده بود از این سو تا اون سو، اگر ضرورت داشت من با چهار دست و پا روی اون خورد شیشه ها راه میرفتم تا یک جان رو از این عذاب جهنم نجات بدم. بزرگترین مانعی که ما سر راه دیگران میگذاریم، کسانی که به خداوند ایمان ندارن، ولن بودن خود ما مسیحیان هست و بی توجهی ماست. آیا ما با آنچه که میگیم واقعا ایمان داریم؟ و اگر این ایمان زندگی ما رو پیش نمیبره، وقتی که دنیا به ما نگاه میکنه باور نمیکنه و به جایی میرسه که خداوند ما عیسی مسیح گویی از کلیسا میاد بیرون و پشت در میزده و در رو میکوبه و میپرسه که در رو باز کنی تا من بار دیگه بیام و کلیسای شما رو زنده سازم. به جایی میرسیم که خداوند دیگه با ما نمیتونه نشست و برخاست کنه، باید از ما دوری بگزینه به خاطر وضعیت تنفربار ولرم بودن ما. خداوند میگه من از دهان خود به بیرون تف میکنم. واژه یونانی که در آیه 16 ترجمه شده، معنیش یک کاری است که به سرعت روی خواهد داد. یعنی خداوند میخواد هر لحظه این کار انجام بده. خداوند میگه من خسته شدم از این ولن بودن تو و حالم داره به هم میخوره که سالها گذشته و شما نشستی توی کلیسا ولرم بی توجه. کلیسای لاودیکیه بیدار شو، کلیسای لاودیکیه توبه کن. صبر و بردباری من داره به آخر میرسه. شما که اینو در مسیح میبینید، همچنان که با لاودیکیه صحبت میکنه، از یک سو خداوند ما نمیتونه اونها رو تحمل کنه، میخواد حالش به هم بخوره، و از سوی دیگه نمیتونه اونها رو ترک کنه، ایستاده بر در کلیسا و اون رو میکوبه، گویی میخواد به اونها یک فرصت دیگه ای بده. و این کاری که با اون درخت انجیر میکرد و میگفت بار دیگه پای اون درخت رو بکنید، بهش کود بدید، بهش یک سال دیگه فرصت میدن و اگر ثمری به بار نیاورد اون وقت قطعش کن. بخش اول این نامه بسیار جدی هست، بسیار بسیار توبیخی درش هست. خداوند به اونها نشون میده که داره حالش به هم میخوره از اون وضعیت. اما مابقیه این نامه ملایم هست، تشویق میکنه کلیسا رو، از اونها درخواست میکنه، التماس میکنه، به اونها درمانی رو ارائه میکنه، درمانی که بسیار پر جلال هست. خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه، تو را نصیحت میکنم که طلای خالص شده به آتش از من بخری تا ثروتمند شوی و لباس سپید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. اینا بسیار عالیه. خداوند داره به سه موضوع اشاره میکنه که لاودیکیه در اون زمان درش معرف بود و خداوند میگه من به لحاظ معنوی اون سه چیز رو دارم. خداوند میگه تو رو نصیحت میکنم طلای خالص شده را از من بخریم. کاری که خداوند انجام میده در مابقیه این نامه مثل یک الماسه که شما رو اون رو از چهار جنبه بهش نگاه میکنید، از هر چهار راه استفاده کنید تا ببینید درمان این لوکوارم بودن شما، این ولرم بودن شما چه هست. اولین چیز اینه که از خداوند عیسی مسیح بخرید. البته مشخصه که ما نمیتونیم رستگاری رو بخریم، این منظور خداوند چنین نیست، اما کلیسای لاودیکیه جایی که درش خرید و فروش صورت میگیره، در اونجا بازار هست و خداوند میگه من میام به بازار شما و من ایستادم و شما رو دعوت میکنم و کاری رو انجام میدم که در عهد قدیم انجام میدادم برای قوم بنی اسرائیل. اشعیا فصل 55، ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و ای شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید، بیایید شراب و شیر را بی بها بخرید، بیایید نزد من و این برکات معنوی رو از من بخرید به رایگان بدون بها. واژه‌ای که ترجمه شده بخرید از واژه یونانی در واقع تبادل هست. شما چیزی رو میخرید، به عنوان مثال مبادله صورت میگیره. ما این کار رو همیشه انجام میدیم، ما پول رو میدیم و در عوض اون کالایی رو میگیریم، تبادل صورت میگیره. تصویری که به ما داده میشه اینه که شما چیزی رو عوض میکنید با کسی دیگه، اونا به شما چیزی رو میدید و شما چیزی دیگه رو در عوض بهشون میدهید. آنچه که خداوند در این آیه به لاودیکیه میگه این هست، بیا اون غنای ظاهری رو که داری عوض کن با اون غنای واقعی، اون پاسایی و خودکفایی خود رو کنار بگذار، گناهان خود رو بده و من به شما اون پاسایی رو میدم، بیا و از من بخر، من هر آنچه را که نیاز داری در اختیار دارم. کلیسای لاودیکیه دید من 100% متفاوته با دید تو نسبت به خودت. تو خیال میکنی که ثروتمند هستی، محتاج هیچ چیزی نیستی و ثروت اندوخته ای. من به شما میگم که تو فقیر و عریان و کور هستی، اما مژده نیک اینه اگر از من خرید کنی، من اون فقر و مصیبت و کوری و عریانی تو رو میگیرم و در عوض به تو غنای واقعی میدم، بیا و از من بخر تا ثروتمند شوی. لاودیکیه تو این توانایی رو داری تا سرمه تهیه کنی و به بیماران بدی تا بتونن ببینند، بیا و از من بخر، من به تو سرمه میدم تا بتونی واقعا ببینیم، بیا و از من اون لباس سپید رو بپوش که لباس پارسایی است. تو که خیال میکنی در اون شهر لباسهای زیبایی رو با اون پشم سپید میسازی و میفروشی، بیا و از من لباس سپید رو خریداری کن تا عریانی تو ظاهر نشود. اون طلا و نقره دنیوی رو رها کن و بیا و از من طلای خالص شده به آتش را بخر. از من این چهار مطلب در واقع درمان وضعیت توست. برای اون لوک ولرن بودن نفرت آور تو، هر آنچه را که نیاز داری در من هست، بیا نزد من خداوند و نجات دهنده ای تو. اولا بیا تا به تو سرمه بدم. سرمه البته نمادی است از نوزایی. بیا دارید مردی که کور بود در یوحنا فصل 9 میگفت من یک چیز رو میدارم، من کور بودم اکنون میبینم. خداوند داشت در چه کاری انجام میداد؟ اون مرد زنده شده بود، از مردگان گویی رستاخیز کرد، اکنون میتونه ببینه، خداوند رو ببینه. لباس سپید نمادی است از پارسا شمرده شدگی، پارسایی مسیح به ما عطا میشه. خداوند میگه بیا نزد من بدون بها و بدون نقره و این پارسایی رو دریافت کن. خداوند میگه من میتونم تو رو از نو زنده بسازم، تولد دوباره رو در تو ایجاد کنم، من میتونم به تو این لباس سپید پارسایی رو عطا کنم. و اینا چیزهایی که بهش نیاز داریم، اینها پارسایی ماست، این چیزیه که اون کلیسا بهش نیاز داشت. و طلای خالص شده به آتش نمادی هست از مقدس شدن. خداوند ما عیسی مسیح همون طلاییست که خالص شد. و در کتاب مقدس وقتی که صحبت از طلای خالص شده میشه، این طلایی است که وارد کوره شده، چنان که در کتاب زکریا و در کتاب ایوب میخونیم. و همچنین پتروس میگه آزمونهای شما ارزشمندتر از اون طلایی است که خالص شده. خداوند ما عیسی مسیح میگه من اون طلای خالص شدم. در کتاب خروج فصل 25 خداوند ما عیسی مسیح در اونجا به شکل نمادین معرفی شده به اون تابوت عهد که وقتی اون رو ساختن درونش و بیرونش، خداوند گفت باید اون رو با طلا بپوشونه. و این نمادی بود از مسیح. مسیح در درون طلاست، در بیرون طلاست، دور تا دورش طلای خالص هست. شما میخواید مقدس بشید، باید بیاید نزد او. اگر میخواهید از نو زاده بشید، باید بیاید نزد او. اگر میخواهید پارسا شمرده بشید، باید بیاید نزد او. ای کلیسای لاودیکیه، من همه چیز هستم، من تو را از نو زنده میسازم با اون سرمه، من تو را پارسا محسوب میسازم با اون لباس سپید پارسایی، من تو را مقدس میسازم با اون طلای خالص شده به آتش. اولین درمان اینه که ما باید بیایم نزد مسیح و از او بخریم. دومین علاج اینه که باید به اون پاسخ بدیم. آیه 20 خداوند چنین میگه اینک بر در ایستاده میگویم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده است که میاد و در خونه دل ما رو میکوبه، با دعوت، با محبت، با جدیت. او در خونه ما رو میکوبه، گاهی با مجازات، با مصیبت. او در خانه ما رو میکوبه با بیماری، با مرگ. او این کار رو هر روزه انجام میده، در زندگی ما رو میکوبه با مسائل کوچک، با مشکلات بزرگ. او به دنبال ما میاد و در خونه ما رو میکوبه، هر روزه این کار رو انجام میده، ما رو دعوت میکنه. اما معنای این واژه چه هست وقتی که میگه در آیه 20 اینک بر در ایستاده میکوبم؟ اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهد خورد و اون نیز با من. در مورد این آیه تفسیرهای متفاوتی هست. میشه سه مطلب رو در مورد این آیه گفت. اولا خداوند ما عیسی مسیح در کلیسای لاودیکی رو میکوبه به عنوان یک جماعت ربانی. این کلیسا به این دعوت به کل کلیسا میرسه. خداوند حالش داره به هم میخوره از اون کلیسا، از اون جماعت ربانی، اما اون رو ترک نکرده، رها نکرده. بیرون کلیساست، بیرون در هست. او خودش رو کنار کشیده از کلیسا، همچنان که کلیسا به او توجهی نداره و دیگه نمیتونه در میان اونا باشه. حالش در اونا به هم میخوره، میخواد اونا رو از دهان به بیرون توف کنه، اما این کار انجام نداده. بیرون در ایستاده و همچنان اونها رو دعوت میکنه و چنین میگه: اگر کسی، هر کس در این کلیسا صدای من رو بشنوه و به سوی من بازگرده، او رو ترک نمیکنم. هنوز نرفتم از اینجا، هنوز شما رو ترک نکردم، هنوز 100 کیلومتر از شما دور نشدم، دم در ایستادم و در رو میکوبم، اما به این راه نرید، ادامه ندید، ولم نباشید، بازگردید تا من شما رو بپذیرم. علاوه این مربوط میشه به هر یک از ایماندارانی که در اون کلیسا هستن و این به ویژه در اینجا برش تاکید شده. او فقط نه در کلیسا رو میکوبه به عنوان جماعت ربانی، بلکه این کلیسا متشکل از اعضایی هست. اگر کسی صدای مرا بشنود، اگر کسی در این کلیسا هست و صدای مرا بشنوه و در رو باز کنه، من نزدش خواهم آمد و با به شام خواهم خورد و اون نیز با من. چه وعده عالی هست. کسانی که از شما واقعا مسیح راستین هستید، میدونید که معنا این چه هست که خداوند با روحش وارد جان شما میشه و شما رو تسخیر میکنه و به شما این غیرت رو میده تا خود رو کاملا وقف او بشید، تا دیگه محبتتون به خودتون از بین بره و محبتتون بر او قرار بگیر، تا او امید شما بشه، خدای شما بشه و شما یکی از فرزندان او بشید با این دید یگانه که او رو خدمت کنید و او رو دوست داشته باشید. او میاد و به این شکل که با شما شام خواهد خورد، دل شما گرم خواهد شد. بیاد دارید وقتی که اون شاگردان از راه اماوس به خانه باز میگشتند و خداوند با اونها در راه ملاقات کرد، شما نیز به شگفتی در می آید و می گید: خداوند با ما بمون. آیا دل ما در درون ما گرم نشد وقتی که او با ما صحبت می کرد و اون نشست و با اونها شام خورد؟ و این مشارکت مقدس هست و این دوستی نزدیک هست که دل ما رو گرم می سازه و متصل می سازه به خداوند و نجات دهنده خود. دوستان، اگر شما این تجربه رو نداشته باشید، این تجربه دوستی و مشارکت با خداوند رو، نه فقط در زمان شام ربانی، بلکه اون که در درون شما روی میده، مشارکت، دوستی با خداوند و نجات دهنده خود، این مثل این میمونه که شما یک دوست نزدیک رو به خونه دعوت میکنید و دور میز نشستید و شام میخورید و یک مصاحبه، یک گفتگو، یک مکالمه دوستانه بین شما و او صورت میگیره و این چقدر شیرین هست. به این شکلی که یک ایماندار احساس میکنه از طریق کلام خداوند، وقتی که کلام به گوش او میرسه، این کلام با قدرت روح القدس به دل او میرسه و او پاسخش این هست با دعا، ستایش و پرستش. پس یک شام خوردنی هست، یک مشارکتی هست، یک دوستی هست، یک صحبت دور میز هست. و به لحاظ معنوی ما مثل کسانی هستیم که سر میز نشستیم و داریم شام میخوریم با خداوند با شادی که غیر قابل توصیف است. و ثمره این خواهد بود که ما دیگه ولم نخواهیم بود، بلکه وقتی که کلام رو میشنویم شام خواهیم بود و مثل خداوند خواهیم گفت که خوراک من اراده پدر آسمانی است تا او رو به انجام برسونم. و به این شکل که ما به مشارکت نزدیک به او میرسیم و میخواهیم مابقی زندگی خود رو به انجام اراده خداوند بکوشیم تا اراده او رو انجام دهیم. خداوند چنین میگه: اینک بر در ایستاده میکوبم. بعضی از شما به سوی دنیا بازگشتید، اما خداوند شما رو دعوت میکنه، میگه توبه کنید و بار دیگر بازگردید نزد من، غیور باشید برای ملکوت من، بازگردید. خداوند با شما شام خواهد خورد و اون نیز با من. باید این رو بگم، این زندگی واقعی مسیح است، این شادی واقعی، این مشارکت واقعی و بسیار فراتر از اون چیزی که دنیا میتونه به ما بده. شما حتی نمیتونی این دو رو با هم قیاس کنید. علاوه این کوبیدن در نه فقط به جماعت ربانی و به تک تک افراد در کلیسا میرسه، بلکه به کسانی که مسیحی نامی هستند اما هرگز نجات نیافتند. بسیاری از مفسران شاید به این موضوع اشاره نکنند که در کلیسا و کسانی که کلام خداوند رو میشنوند کسانی هستند که از نو زاده نشدن و این کوبیدن در نزد اونها میاد. البته اینا در توان خودشون نیست که برن و در رو باز کنن، اما نکته در اینجاست نیست که در مورد الهیات صحبت کنیم، اما این دعوت میاد تا بیایم و فیض خدای زنده رو دریافت کنیم. موضوعی که در اینجا در آیه 20 بهش اشاره شده و در نتیجه این در کوبیده میشه، در خونه هر کس که انجیل رو بشنوه، در دل اون فرد توسط خداوند کوبیده میشه، هر کس که این پیام رو بشنوه. و دوست عزیز، اگر شما هنوز نجات نیافته اید، تا روزی که از این جهان برید، خداوند ممکنه در خونه دل شما رو بکوبه، از طریق کلامش وجدان شما رو بیدار کنه، از طریق شریعتش، از طریق دعوت انجیل. اگر بدون او از جهان برید، همین کوبیدن در عذاب شما خواهد بود در جهنم تا به ابد. بزرگترین گناهی که ما در جهنم به خاطرش عذاب خواهیم کشید، رد کردن دعوت خداوند ما عیسی مسیح است. وقتی که در زندگی ما رو میکوبید و گویی ما با زندگی خود، با عکس العمل خود، با ولم بودن خود نسبت به دعوت خداوند و نجات دهنده خود گفتیم ما نمیخواهیم تا این مرد بر ما حکمرانی کند. این پادشاه عیسی مسیح پادشاه من نیست، من تحت فرمان او قرار نمیگیرم. به این دلیلی که پدران کلیسا همیشه میگفتند که مرکز جهنم، قعر جهنم، داغ‌ترین مکان جهنم، اگر میخواید به این شکل توصیف کنید، برای کسانی هست که دعوت انجیل رو شنیدند اما به اون گوش ندادند. بله، کسی که هرگز انجیل رو نشنیده به جهنم خواهد افتاد، اما کسی که دعوت انجیل رو در کلیسا شنید، مژده نجات بخش انجیل به گوشش رسید اما اون رو نپذیرفت، چون این فردی به قعر جهنم افکنده خواهد شد. این موضوع بسیار جدی هست که انجیل به ما برسه، درمان به ما برسه، مسیح در دل ما رو بکوبه، اما او رو که در رو میکوبه از سوی خود برانیم. حال چه باید کرد؟ از اینجا به کجا بریم؟ چگونه میشه مسیح رو باز به کلیسا باز آورد و نزد هر یک از مسیحیان و یا گناهکارانی که ظاهری از مسیحیت دارن، چگونه ما مسیح رو به کلیسا بازگردونیم، به خونه دل بازگردونیم؟ وقتی که کلام رو میخونیم، وقتی که کلام رو میشنویم، وقتی که دعا میکنیم، چه باید بکنیم؟ اولا باید ببینیم دلیل دوری خداوند چه هست از ما. باید درک کنیم که خودکفایی ما باعث میشه خداوند از کلیسا بیرون بره. او نفرت داره از این وضعیت. ولن بودن ما، خداوند ازش حالش به هم میخوره. وقتی که ما به جلسه دعای کلیسا میریم، به عنوان مثال 700 نفر جمعیت کلیسا هست، در جلسه دعا فقط 70 نفرن، خداوند از این وضعیت حالش به هم میخوره. وقتی که کنفرانس مسیحی هست به مدت 2 روز و ما از قبل میدونیم این اتفاق روی میده و مردم از سر تا سر کشور میان تا در اون کنفرانس شرکت کنن، و ما که اعضای کلیسا هستیم وقت نداریم تا به اون کنفرانس بیایم، حالش رو نداریم، فرصتش رو نداریم تا بیایم و کلام خداوند رو بشنویم. کسانی که فرصت گذاشتن، انرژی گذاشتن و این برنامه ها رو راه انداختن برای ما مسیحیان، اگر نمیایم ایرادی در ما هست، ما ولرم هستیم. البته این بدین معنا نیست که اگر شما تلاش کنید و به جلسه دعا برید و یا به کنفرانس برید، مشکل رو حل میکنه. این وضعیت خارجی هست. دل شما کجاست؟ تشنگی شما کجاست؟ غیرت شما برای خداوند عیسی مسیح کجاست؟ اگر عیسی مسیح مقام اول رو داشته باشه در روح و جان شما، اگر چنین هست، چرا به این شکل زندگی نمی کنید؟ و آیا همسایه شما اون رو میبینه؟ آیا همسر شما این رو در شما میبینه؟ آیا همکار شما این رو در شما میبینه که زندگی شما برای مسیحه؟ و شاید ته دل ما با خودمون چنین میگیم: من غنای معنوی دارم و نیازی به چیزی بیشتر از اون ندارم. من هفته به کلیسا میام، بله، در جلسه کلیسا شرکت میکنم، موعظه رو میشنوم، ظاهر مسیحیت رو دارم، اما از من نخواد چیزی بیشتر از اون انجام بده. من میخوام ولن باشم، حالش رو ندارم تا غیرت داشته باشم برای مسیح. به این شکلی که زندگی ما دست ما رو میکنه. وقتی که خداوند میگه راه شفا و علاج اینه که باید با خودت رو راست باشی و از خودت بپرسی چرا من حالش رو ندارم به کلیسا بیام، به جلسه دعا شرکت کنم، چرا این کار انجام نمیدم؟ عذر و بهانه نیارید. ما میدونیم که خداوند به جلسه کلیسا، جلسه دعا در کلیسا برکت میده. سعی نکنید عذر و بهانه بیارید. این مسئله ای است که باید از خودتون بپرسید. از خودتون بپرسید چرا کتاب مقدس برای من دیگه جذاب نیست؟ چرا اون رو جستجو نمی کنم؟ چرا روزی 10 دقیقه فرصت نمیذارم و کلام رو بخونم؟ چرا اون رو مطالعه نمی کنم؟ چرا برش تأمل نمی کنم؟ ایراد من چه است؟ خداوند ما میگه عذر و بهانه نیارید. دریابید که کور و برهنه و مستمند و فقیر و عریان هستید. یک ایرادی دارید. بهونه نیارید، عذر و بهونه نیارید. کلیسای لاودیکیه، دست از این عذر و بهانه تراشی بازدار. حقیقت رو در مورد خودت بپذیر و توبه کن و بازگرد. به علاوه حاضر باشی تا خداوند شما رو تنبیه کنه. صرفا حقیقت رو نپذیرید که چرا خداوند از شما دور شده، اما حاضر باشید تا شما رو توبیخ کنه. خداوند چنین میگه: من هر کی را دوست میدارم توبیخ و تأدیب مینمایم. آیه 19. پس به غیرت بیا و توبه نما. هیچ جوان کلیسای دوست نداره تا کلیسا رو توبیخ کنه، اما از طریق موعظه خداوند ما شبانها رو فرا خونده تا کلیسا رو توبیخ کنیم، تأدیب کنیم، مثل اون آهنی که آهن رو تیز میکنه. ما فرا خونده شدیم تا یکدیگر رو تشویق کنیم، یکدیگر رو دعوت کنیم به یک زندگی که پر از غیرت و شور و شوق است برای جلال نام خداوند و نجات دهنده خود. ولی وقتی که خداوند خودش رو دور میکنه، این با محبت هست، برای تأدیب و توبیخ ماست تا ما بیدار بشیم. خداوند میخواد ما دریابیم که ایرادی در ما هست و فکر کنیم و اون رو ببینیم و بپذیریم، براش عذر و بهونه نیاریم. البته من نمیگم که وقتی احساس میکنی خداوند از شما دور شده، از شما دوری میگزینه، گویی از خانه دل شما دور شده و در رو میکوبه، اون وقت شما به این نتیجه برسید که خب من مسیحی نیستم. نه، هر ایمانداری براش روزهایی هست که احساس میکنه خداوند از او دور شده. افول معنوی در همه ما روی میده. اما این مطلبی که باید درک کنیم که این موضوع جدی است و خداوند ازش نفرت داره و حالش به هم میخوره. اگر ما او رو دوست داریم، نمیخوایم او حالش از ما به هم بخوره. وقتی که خداوند میاد و در رو میکوبه، این کار رو از روی محبت انجام میده. آیه 19: هر که را من دوست دارم این کار رو انجام میدم، توبیخش میکنم، تأدیبش میکنم. ولذا نذارید شیطان به شما بگه چون مورد توبیخ قرار گرفتی، خداوند تو رو دوست نداره و یکی از فرزندانش نیستی. بلکه دعوت مسیح رو بشنو. خداوند میخواد وارد دل شما بشه با اون غنای بیشتر، با کمال بیشتر. میخواد او رو بیشتر دوست داشته باشید. میخواد همه اون چیزهایی رو که بهش توسل جوستید، باعث شادی شما میشه، باعث ولرمی شما میشه، دور بیاندازید. همه چیزهایی که شما رو مشغول میداره و دور نگاه میداره از مشارکت با او، خداوند میخواد اونها رو دور بیاندازه. میخواد بیاید نزد عیسی مسیح تا او رو ببینید و او رو دوست داشته باشید و او رو خدمت کنید و برای او غیرت داشته باشید. لذا غیور باشید. پس به غیرت بیا، آیه 19، و توبه نما. این آیه 19 هست. واژه یونانی که ترجمه شده به غیرت بیا یعنی جوشان باش، مثل اون آبی که به جوش اومده و قلقل میکنه. به این شکلی که خداوند میخواد ما برای نام او غیرت داشته باشیم، برای جلال او. این چیزیه که کلیسا بهش نیازمنده. شروع اون شبان کلیسا و مشایخ کلیسا به علاوه اعضای کلیسا. در قرن 18 میلادی در جهان غرب چه چیزی بود که در کلیسا بود و خداوند گویی میخواست اون رو از دهان خودش به بیرون تف کنه؟ کلیسایی که ولرم بود، چه چیزی بود که اون رو زنده ساخت؟ آیا نوشته های کسانی مثل باتلر و هلی بود که اینها داشتن ثابت میکردن خدای زنده وجود داره؟ نه، نوشته های اونها نبود، بلکه جورج ویدفیلد بود که با روح خداوند به جوش اومده بود، به غیرت اومد بود و حرارت کلیسا رو بالا برد با قدرت روح القدس. و این چیزی که ما بهش نیاز داریم، چیزی که ما بهش نیاز داریم، مردان و زنانی که با روح القدس پر شدن، به غیرت در اومدن، گویی غلیان شدن برای ملکوت خداوند، کسانی که تلاش میکنند، کسانی که زحمت میکشند تا این انجیل رو به دیگران برسونند. به غیرت بیا و توبه نما. و در نهایت علاش نه صرفت این است که از خداوند بخریم و به او پاسخ بدیم، بلکه به او اعتماد کنیم. آیه 21، آنکه غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت سلطنت من بنشیند با من، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت سلطنت او نشستم. کسی که غالب آید، خداوند به او چه میده؟ خداوند میاد و با قوم خود مینشینه و با اونها شام میخوره و این حرمت بزرگه. اما ببینید بزرگتر از اینه، خداوند به اونها این جلال رو میده تا با او غالب بشن و با وی بر تخت سلطنت بنشینن و اونها رو بدل بسازه، به جای اینکه فقیر باشن پادشاه بشن، با او سلطنت کنن. و چنین پاداشی فرای تصور ماست، نشستن خداوند با ما بر سر میز شام و خوردن با شام و مشارکت پاداش بزرگی است. اما پاداشی بی نهایت بزرگتر این است که خداوند ما مسیحیان رو که غالب میاییم به ما اجازه بده تا با وی بر تخت سلطنت بنشینیم و حکمرانی کنیم. این فیض خدای زنده است. و در انتهای این 7 آیه که خداوند به کلیسای آسیا نوشته شده، ما به کمال وعده های خدای زنده میرسیم و خداوند میگه ای ایماندار راستین، همچنان که در این دنیا با فیض روح القدس برای خداوند عیسی مسیح غیور هستی و برای او زندگی میکنی و حاضر برای او بمیری و در نام او به جلال برسی، تو به تخت سلطنتی داده خواهد شد. البته تخت سلطنت نمادی است از پیروزی، نمادی از اقتدار، نمادی است از انجام دادن یک کارها و فرمان دادن و کارهای انجام دادن. این تخت سلطنت چه هست و اون اقتدار به چه شکل ما نمیدونیم، اما مسیحیان راستین که برای نام خداوند عیسی مسیح غیور شدند در جهان بعد غیور کاملی خواهند داشت و با خداوند بر تخت سلطنت نشسته و پادشاهی خواهند کرد. چه وعده عالی هست، چه چیزی در انتظار ما مسیحیانه که با خداوند بنشینیم و سلطنت کنیم. اما میبینید اگر قرار خداوند پادشاهی شد در جهان دیگه انجام بده و با او بر تخت بنشینیم، گویی ما لازمه در این جهان تخت سلطنت او بر ما حکمرانی کنه. در این جهان لازمه تا تحت امر او، تحت پادشاهی او قرار گیریم، تا ما نیز آماده بشیم، حاضر بشیم تا بتونیم در جهان بعد در کنار دست او بنشینیم. مطلب جالب در اینجاست، به شکلی که خداوند میگه، خداوند چنین میگه، همچنان که من غلبه یافتم با پدر خود بر تخت سلطنت نشستم، شما نیز و تخت سلطنت با من خواهید نشست. و من این رو با یقین میگم، بیاد دارید اسم من آمین هست، شاهد امین و راستین هستم. این حقیقت غیر قابل تردیده، فقط به خاطر فیض خداوند، فقط به خاطر خون من که برای شما مسیحیان ریخته شد که ثمرات اون مقدس شدن شما و غیرت شماست، هرچند که شما در این جهان سقوط میکنی و گناه میکنی و اندوهباری برای ولن بودن خود، اما من تو رو در نهایت، توی مسیحی رو که غیور هستی، برای ملکوت من به ابدیت خواهم آورد و در اونجا تا به ابد برای من غیور خواهی بود. اکنون گوش بدید که روح به کلیساها چه میگوید. هر که گوش دارد بشنود که روح القدس به کلیساها چه میگوید. آیا شما دعوت خداوند عیسی مسیح رو میشنوید؟ آیا هشدار او رو در مورد ولن بودن زندگیتون میشنوید؟ آیا درک میکنید که این موضوع چقدر جدی هست؟ روز مجازات به زودی از راه خواهد رسید. به حضور خداوند در اون روز نرسید مثل یک فریسی، مثل یک مسیحی ظاهری، یک مسیحی ولرم. حقیقت خداوند شما رو محکوم خواهد کرد. شما بایستی از نو زاده بشید. این اتفاق در نهایت آیا برای لاودکی رویداد ما نمیدونیم، اما مدت زمان کوتاهی بعد از این نامه اون کلیسا از بین رفت. آیا کسانی که در اونجا بودن و این هشدار رو شنیدن و این نامه در کلیسا خونده شد، آیا اونها توبه کردن، غیور شدن؟ آیا اونها اکنون بر تخت در کنار مسیح سلطنت میکنن؟ بدون شک، بدون شک اونها به این حقیقت رسیدن. اما کسانی که اکنون این کلام رو میشنوند و این نامه در گوش اونها خونده شد، آیا این موضوع رو جدی میگیرند و توبه میکنند؟ آیا شما توبه میکنید و روزی با خداوند عیسی مسیح در تخت سلطنت او خواهید نشست؟ دوستان عزیز، سوال در اینجاست. نیازتون رو بیارید نزد او و به خداوند عیسی مسیح بگید من ثروتمند نیستم، من فقیرم، من محتاجم، من رقتبارم، من کور و عریانم، خداوند به من دیدگان بده، به من اون لباس سپید رو بده، به من اون طلای خالص شده رو به آتش بده. و خداوند این کار رو انجام خواهد داد. درهای رحمت و فیض خداوند و گنجینه فیض به روی شما باز هست. او به رایگان به شما عطا خواهد کرد. اما تأمل نکنید، تأخیر نکنید، زیرا خداوند حاضره تا شما رو از دهانش به بیرون توف کنه. امروز دعوتش رو بشنوید، امروز جویای او بشید، امروز نام او رو بخوانید. بگذار تا شریر راه‌های شریر خود را ترک کند، بگذار تا او بازگردد نزد خدای زنده و حقیقی، زیرا او به فراوانی خواهد بخشود. خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه، میگه تو را نصیحت میکنم که طلای خالص شده را به آتش همین امروز از من بخریم.